بسم الله الرحمن الرحیم. شماره چند بودیم؟ آره وسط 31 بودیم. و در شماره یعنی ما وسط 30 بودیم انگار. آره در شماره 30 یه نکته خیلی خوبی رو کمک میکنه که ما باش فکر کنیم، و اون که اکنون اصیل چه اکنونیست. خیلی هم بحث شده است، واژه های دینی هم خیلی کمک میکنه که ما وقتی تو واژه های دینی میایم میگم آقا ماوراء گذشته و آینده، یعنی همون اکنون اصیل. اما اکنون اصیل یعنی سیطره بر گذشته و آینده، نه یعنی بیگانه نسبت به گذشته و آینده. چیزی که تو اون کتاب عالم انسان دینی میشه متذکر بود، این رو که داشته باشیم. حالا بحث این پیش میاد که انقلاب اسلامی به عنوان روح تاریخی اکنون اصیل ماست، با همون بحثی که شد اکنون اصیل، نه ما را از گذشته محروم میکنه نه در حال متوقف میکنه، افق میگشاید. و افقی که بر گذشته نظر نداره وهمیه. اینا بحثایی است که خودتون میدونید. در صفحه اینجا که میرسیم، در قبل از شماره 31 این پاراگراف ها دلم میخواد هنوز با هم بحث کنیم که با انقلاب اسلامی چیزی در میان آمده است که میان عالم حسی و عالم ماوراء حس قرار دارد. اولا توصیه میکنم اینا شماره 31 بزنیم، یعنی خودمون اینا جدا میخواییمش. خب حالا این اولین بحثه که ما اگه میخواییم با حقیقت رو برو بشیم، حقیقت رو کجا پیدا کنیم؟ اصلا ما مسافر کدام مسیر میتونیم باشیم برای رسیدن به حقیقت؟ بله ذهنی کار خیلی آسونه، حسی هم کار خیلی آسونه. حسی که خوب آدم میرد که برسه، ذهنی هم اینه که فکر میکنه تا بفهمه. ولی حقیقت نه در عالم محسوس به صرف عالم محسوس هست، نه در فهم حقیقت ما به حقیقت میرسیم. فهم حقیقت چیزی خوبی اینجاست که تعبیر بین عالم محسوس و ماوراء محسوس باید حقیقت رو پیدا کرد. وقت انقلاب اسلامی را میشه اینجوری پیداش کرد. اگه انقلاب اسلامی را به عنوان عالمی ماوراء عالم محسوس و ماوراء محسوس بتونیم باش رو به رو بشیم، عملا راه رجوع به حقیقت را در همه جا وقت تونستیم پیدا کنیم. در واقع انقلاب اسلامی یه راه میشه. خب معلومه که این سالک اینجا یه مرزی را باید پیدا کنه. دیدین مثلا آدم روی تنابی که میخواد را برد از هر طرف که کج بشه سقوط میکنه. همینطوره، خیلی کار حساس، همیشه حساس بوده است که آدم مرزی بین این که در مفاهیم گرفتار نشه و در محسوسات گرفتار نشه. حالا متن رو با هم بخونیم. با انقلاب اسلامی چیزی در میان آمده است که آن چیز میان عالم حسی و عالم ماوراء حس قرار دارد و نمیتوان به مدد مفاهیم علم حصولی آن را یافت. انقلاب اسلامی مانند یک اثر هنری است که هر رنگی که در آن به کار رفته چیزی است بیش از آنچه قابل ادراک حسی باشه. من نظرم این مثال خیلی مثال خوبیه. اصلش هم هایدگره که داره تلاش میکنه که ما را از معقول به حقیقتی که روبرومونه راه نمایی کنه. یه کتاب خیلی خوبی داره هم راجع به اثر هنری بحث میکنه. من هایدگر را از اون جهت بزرگ میدونم که متوجه است که باید حقیقت رو نشون بده و بر همین هم کارش سخته. اگه بخواد اثبات کنه مثل فیلسوفای دیگه کاری نداره، خیلی راحت میشه حقیقت رو اثبات کرد. اگرم بخواد که از حقیقت عبور کنه یه پوزیتیویست باشه بگه نه آقا عالم محسوس اصالت داره، اینم کاری نداره. حالا این بنده خدا میخواد که بگه آقا یه چیزی هست که این میشه باش روبرو شد، اما باید خیلی خودت رو درست پاسبانی کنی، شبان رجوع به حقیقت باشی. کار رو با اثر هنری شروع میکنه. من نظرمه که به تعبیر دکتر فردید، اگر هایدگر در طلوع انقلاب اسلامی بود، به جای اثر هنری از انقلاب اسلامی با اون توانایی که اون داره و ما نداریم، یعنی من خودم در مقابل پدیدارشناسی اون کاملا خودم را کم و ناتوان میبینم، یه توانایی بسیار خوبی داره که پدیده را درست نشون بده. علم پدیدارشناس درسته از حسرل ظهور کرد، ولی قهرمان اصلی هایدگرس و بعدش هم گادامر. پدیدارشناسی علمیه که توانایی میده به انسان که خود پدیده رو در جایگاه خودش ببینه. هایدگر میاد و با نگاهی که به اثر هنری میکند یا ما را نگاهمونو به اثر هنری میندازه حرفشا میزنه، موفقم هست. منم اینجا میرم سراغ هایدگر. طور نیست، حالا هایدگر اگه بود از انقلاب اسلامی کمک میگرفت و ما از حرف هایدگر در آثار هنری که تبیین میکنه کمک میگیریم. در اون کتاب سرآغاز اثر هنری میاد میگه شما یه من اثر هنری دیگه، یه اثر هنری رو نگاه کنید، شما سه طور میتونید باش برخورد کنید. یکی این که بیایی بگو چه رنگ قشنگی، چه موج قشنگ ده. به رنگا نگاه کنید، رنگای خیلی قشنگ ترکیب شده. چی دیدی؟ بالاخره اثر هنری ندی. یه وقت اثر هنری به عنوان یه لذت نگاه کنی، کاری که کانت میکنه که یه لذت. اینجا هم شما با یه واقعیت معرفت بخش که افقی از حقیقت را جلوتون میگشاید روبرو نیستی. یعنی اینجا یه خود بیاید با هایدگر بریم جلو، بعد که برمیگردیم در منظر انقلاب اسلامی به نظرم درست برمیگردیم. تعبیر من اینه که سفر به سرزمین‌های بیگانه برای برگشت به وطن. خب میدونین که کانت میگه که زیبایی لذت بخش، دروغ هم که نمیگه. بعد از کانت رومانتیک ها اومدن، خیلی خوب شیلینگ ها اینا اگه شنده باشین، اینا اومدن گفتن نه، زیبایی ها معرفت بخشه. خیلی حرف بزرگه در تاریخ خودش دغدغه. و یه باب خیلی خوبی روا کردم که لازم نیست معرفت حصولی باشه و فکری باشه، ولی نه، ما با چیزی روبرو میشیم، نه فقط با لذت روبرو میشیم که اون چیز رخ حقیقت است. رخ حقیقت است. واژه حقیقت مال هایدگره دیگه، اونا خیلی تا اینجا نمیان اما باش میشه تعامل کرد، که پس زیبایی اثر هنری نه یه نمیدونم رنگه و نه یک لذته، یک حقیقته. اثر هنری یک حقیقته. البته وقتی میگن اثر هنری که معلومه است یک کار با شکوه را میگن. ما تو این قضیه یه جور دیگه داریم، نمیدونم حالا وارد منزل خودمون بشیم یا هنوز در اون منزل بمونیم. اون منزل منزل بزرگیه. گشنده میگن هگل مشهور است جملش که هنر بزرگ مرد. واقعا هم همینطوره. مثلا همون جاهای دیگه تو این سرآغاز اثر هنری میاد یه معبدی که در یونان بنا شده است رو بهش میپردازه. اینجاست که آدم حس میکنه ما خیلی ناتوانیم اینقدر خوب به این فضای معبد. چرا این معبد در این بیابون این همه حرف داره؟ سایه معبد، هر چیزی سایه یه سنگ حرف خوبی داره که برسید و دل بدید به کتاب سرآغاز اثر هنری، احتمالاً بعد از بحثای ما راحت ترم بتونید با اون کتاب رو برو بشید. ولی اثر هنری چیه؟ شما در یک اثر هنری رنگ هست، شکل هست، اما خودش یه چیز است. این مجموعه با ما حرف داره. یا ما میتونیم باش ارتباط برقرار کنیم یا نمیتونیم. خیلی ها نمیتوند، واقعا نمیتوند. خود ما خیلی نمیفهمیم این چیزی که این تو این معبد میگه مال خودشه. یا مثلا میگن این کاری که میکل آنج کرده طرف در مقابلش اصلا لرزه برش میداره، به جهت اینه که اثر هنری رو در یک پیام، در یک اشاره به یک مسئله بس بزرگ باش رابطه برقرار میکنه. خب ما حالا حداقل اینا میتونیم با یه اثر هنری احساس کنیم که این یه حرف برا ما داره. این اثر هنری یه حرف برا ما داره. اما حرفش چه جنسیه؟ مسلم گفته حصولی که نیست که، فهم حصولی هم که نیست، ولی با ما حرف داره. میگه که خب آیا ما در نسبت با انقلاب اسلامی این مجموعه‌ای که به هم تنیدن که چیز عجیبی است، ما انقلاب اسلامی خیلی راحت تر از رود نیل میکل آنج میفهمیم؟ اینا میتونیم بفهمیم. درسته که وقتی بفهمیم اونا از این اثر هنری چیزها میفهمن، خب ما هم میایم از اثر هنری خودمون ببینیم چه چیزهایی میفهمیم. ما اینور دغدغمون رو نباید از دست بدیم. حالا شما ببینید، بیاین تک تک حادثه انقلاب اسلامی را از هم جدا ببینید، که مثلا امامو مجبور شدن ببرن پاریس. خب هیچ، بردن پاریس. بعد بچه‌ها تو ایران تظاهرات کردن که آقا نه، ما دنبال رهبری هستیم. بعد آقا مصطفی اونجور رحلت کرد، قبلش آقا مصطفی رحلت کرد یا شهید شد. بعد بچه‌ها ما تو اینجا میشستن شبا شعار مینوشتن، تراک تهیه میکردن، بعد با یه سلیقه های فوق‌العاده، با یه ابتکارهای فوق‌العاده یه کارهایی میکردن که اصلا واقعا شوکه میشون. اینا رو تک تک نگاه کنید. بعدش که دیدین که بالاخره پیروزی انقلاب بچه‌های همافر توی پادگان فرح‌آباد یهو بیان مثلا اعتراض کنن، بعد گارد ملی باشون درگیر بشه. اینا رو تک تک نگاه کنید، حادثه است. ولی اینجاش بسیار کار بزرگی است که اینا رو یه حادثه ببینیم. هست یا نیست؟ آخه چرا بنا بود از تلویزیون مثلا امام رو ورودش رو بگذارد، بچه های همافر را منتظر بودن ببینن، بعد که نمیذاره شلوغ میکنن، از اون مثلا قسمت پادگان قدیم اعتراض بکنن که خفشی، اینا شروع کنن اسلحه خونه رو بگیرند و درگیری. حالا بعدش هم شب از اون بعد که بعدش هم لویزان، گارد لویزان حرکت کنه بیاد که بچهای پادگان فرح‌آباد سرکوب کنه، بعد مردم جلوشون واسن، تانکاشون با گارد رهگارده نمیدونم شاهنشاه خیلی، بعدش دور پادگان فرح‌آباد بگیرن، امام دستور بدن که نه حکومت نظامی رعایت نکن، مردم نترسن بیا. اینا را جمعش یه چیز عجیبیست، هنوزم نمیتونم اون چه که میخوام بگم این دیگه یه استعداد دیگه است که همه اینا یه چیز است. اثر هنری وقتی با شما حرف میزنه و حرف داره که همش یه چیز است که این هنرمندا واداشته است که این اثر را بیافرینه. اگه تک تک نگاه کنید شما اون چه که بر هنرمند میگذرد و ظاهر کرده سو نمیابید، پس عملا اثر هنری را نیافتید. چیزا قشنگی را یافتید، یه رودخونه اینجا هست، یه بلبلی اونجا هست، تازه اینا بر خودش تازه جز ان اثر هنری است، ولی اثر هنری اینا نیست. اثر هنری اون صیقل عجیب ستونهای اون معبد نیست، اثر هنری این مجموعه است در اینجا و هزاران چیزایی که یهو با این ظهور میکنه. حتی هایدگر اونجا میاد بادها و وزیدنهایی که نسبت به این معبد با ما یه حرف جدید داره دم دست میذاره روش. ببینید دیدن یک اثر هنری خیلی مجموعه نگر باید آدم باشه. خب حالا اینجا خیلی میتونید کمک بکنید به خودتون که ما چیزی به نام انقلاب اسلام رو اگه خواستیم ببینیم باید چی ببینیم. اگه تک تک ببینید به نظر من تخریب میکنید انقلاب رو. حالا همینجاش یخته دوباره من بمونم، مثلا میگو اون پیر مرد کشاورز توی اون دور دورا بلند میشه دیگه، سرگشته میشه، میاد جبهه، کاری هم که ازش نمیاد، لباسایی بچه‌ها که میریزه دور جمع میکنه میره میشوره. اینا نگاه کنی یه پدیده اخلاقی است، اینا تو مجموعه ببینی که کار بسیار مشکلی است، اصلا دیوونه میشی، یعنی دیگه حدت حدی نیست که بتونی فکر کنی، حتما هم باید فکر نکنی دیگه، باید بهش میگن فراست، یعنی دیگه اصلا فکر نکرده حقیقت جلود ظاهر بشه. بصیرت و فراست یه حالتیست که برای سالک دست میده. حالا از این حرفا خیلی با هم داشته باشیم، وقتی که جالب است به جایی میرسید که چطوری ما میگیم گاهی مؤلف چیزی مینویسه، چیزی از قلمش صادر میشه که خودش هم نمیفهمه چی نوشته، 100 سال بعد معلوم میشه که بر مؤلف چه میگذشته هست. خیلی عجیبه با یه بحث داریم در هرمنوتیک به نام مرگ مؤلف، خیلی بحث علمی خوبیه، یعنی میگه که مؤلف را نبین، یه قسمت مرحله نیست که مؤلف را ببین، بالاخره نوشته مهم نیست، شخصیت مؤلف، میگه نه این کمه، مؤلف هم اون وقتی که دارد می نویسد در فرایند یک حضور تاریخی داره می نویسه و یک اراده ماورای این که خودش اراده کند این را دارد به حرکت می دازد، به حالا می تواند در ذیل اون اراده حرکت کند. بله امام سال 47 ذیل اراده الهی که می خواد این انقلاب به وجود بیاره می شنند ولایت فقیه ها بحث می کنه. ولی به قول خود امام میفرمان ما هی قدم قدم میمدیم جلو و نمیدونستیم کار به کجا میرسه. گفتن خیلی این نکته خوبیه. ما میگیم که در بحثایی هستیم که گاهی 100 سال بعد میفهمیم که مؤلف هم خودش نمیدونسته این قلمی که داره میزنه ماورای اراده خودشه. حالا اینجا شما آنی اگه بحث مشخص برات نشه جبریت پیش میاد. نه جبریت پیش نمیاد. میگه شما که اینجا نشستین چه اندازه دست خودتونی؟ بیگانه که نیستین از اراده خودتون. ولی هر عنایت که داری ای درویش هدیه حق بود نکرده یه خیش. بسیاری وقتا خدا چشممون رو باز کنه، بسیاری وقتا اون چه ما داریم اراده میکنیم وجه ضعیفیست از یه اراده کلی. ما لطف خداست که در متن اون سنت وارد شدیم، اما اینجور نیست که ما همه خودمون باشیم در صحنه. میگه بچهای شهدا اینا همه خودشون بودن در صحنه. علامه طباطبایی یه بحث بسیار خوبی دارن در المیزان که خداوند برای اینکه کاری که خودش اراده کرده است بکنه میل اون کار رو در ما ایجاد میکنه. روش فکر کنید، میخواد اون، خب حالا این میل در ما ایجاد میکنه، ما بیگانه این با اون کار نه، اما همه ما در صحنه نیست، همه خدا در صحنه است، ما ذیل خدا در صحنه. یعنی ابدا کار به جعب کشیده نمیشه. ولی اون طرفش که فکر کنیم نه حالا ما اختیار محضیم و هیچی دیگه در صحنه نیست، نه این خبرام نیست، وقت برمیگردیم به این که ما میبینیم اون پیر مرد رو توی دستگاه میبینیم، توی اراده میبینیم. بعد حادثه برامون یه حادثه ایست بس بزرگتر از این. مشکل خیلی ها اینجا ساخت. حتی من همین اخیراً داشتم برای یه بنده خدایی که میخواست راجع به شهید حجاجی چیزی تنظیم کنه، توصیه‌م این بود که عجله نکنی. هنوز شهید حجاجی ظهور و طلوع خودش رو نیاورده است. شهید حجاجی تشییع شده یک قسمت شهید حجاجی است. شما میخوای کدوم قسمت ها بگی؟ اون که شده است که گزارشش طبیعی است، مردم میفهمن. اونم که هنوز ظهور نکرده است که خیلی باید عجله نکرد. اصلا واژه عجله نکنید رو من برای اونا به کار بردم. حالا با هم بخونیم این شماره سیایک ها به امالق به معنا، یه معنا سیایک یعنی سیایک جدید. با انقلاب اسلامی چیزی در میان آمده است که آن چیز میان عالم حسی و عالم ماوراء حس قرار دارد. نمیدونم یادتونه اون جلسه گفتیم مظهر است، مظهر بودن انقلاب اسلامی یه مظهر است و نمیتوان به مدد مفاهیم علم حصولی آن را یافت. انقلاب اسلامی مانند یک اثر هنری است که هر رنگی که در آن به کار رفته چیزی است بیش از آنچه قابل ادراک حسی باشد، و اگر تنها با ادراک حسی به آن اثر نگاه کنیم همه زیبایی‌های آن را خراب کرده ایم. درست مثل آنچه از طریق زبانهای معمولی بر سر انقلاب می آوریم و یا با عقل غربی بخواهیم آن را بفهمیم، در حالی که آن عقل یعنی عقل غربی چون سیلابی ما را از جای خود که تنها آنجا جایگاه می توانیم و که تنها در آن جایگاه می توانیم تفکر کنیم می کند. یعنی ما در یه جایگاهی هستیم میتونیم تفکر کنیم که در شماره بعدی عرض خواهم کرد. حالا عقل غربی به هیچ وجه نمیذارید ما در این جایگاه باشیم و پس به هیچ وجه نمیذارید ما تفکر کنیم. میگه که دریا، میگه که این خطرناک هست که با عقل غربی بخواهیم آن را بفهمیم، در حالی که آن عقل یعنی عقل غربی چون سیلابی ما را از جایگاه خود که تنها در آن جایگاه میتوانیم تفکر کنیم میکرد و با خود میبرد و ما همچنان بی معوا خواهیم ماند. رو این معوا باید یخته دیگه حرف بزنیم، قبلا در اون شماره بعد حرف زدیم. اینا فقط با همین عرض کردم که با یه رابطه وجودی جامع با مسئله، یعنی کل انقلاب اسلامی معواست. من حاشیهش اینا نوشتم: زیرا خود را به معوایی که باید بسپاریم نسپردیم. ما دو تا بیوطنی داریم، اکنون زدگی داریم. یه بیوطنی در نسبت با اینکه جز جز یک حقیقت رو ببینیم نمیبینیم، خیلی بحثش هم خوبه بعدن آفش کنیم. یکی هم این که با عقل انتزاعی یا عقل صرفاً اصطلاح غربیش عقل معطوف به قدرت است، حالا میخوایم که تواناییامون رو نشون بدیم، میگه عملا بی معوا میشی. چرا؟ چون به جایی که معوای ما بود و شهدان به خوبی ازش گزارش دادند و خبر دادند، خودمون رو نسپردیم. حالا شماره بعدی که از نظر من دیگه میشه شماره 32 نگاه کنید: به اعتقاد بنده با نظر به روح انقلاب اسلامی و تفسیر درست آن، شماره 31 جزوه شماست، به اعتقاد بنده با نظر به روح انقلاب اسلامی و تفسیر درست آن، می توانیم به مخاطب خود کمک کنیم تا آنچه سزاوار گفتن در این تاریخ، سزاوار گفتن از ترین تاریخ، خبری به دست بیاورد. یعنی شما همه دون دنبال خبرید، بالاخره یه خبری باید به دست بیاد. چه خبری است؟ ای بزلا، ای قاصدک، از کجا برای ما خبر باید بیاری؟ این خبر که باید به ما برسد چه محتوایی باید داشته باشه؟ انسان نمیتونه بی خبر زندگی کنه. عالم بی خبری عالم روزمرگی است. بله، چیز عجیبی شما در شهر حال پیامبر دارید که در این حد که حتی از خونه که میمدن بیرون منتظره یه خبر بودن. حتی اگه یه گنجیش میمد میشست جلو حضرت، یه جیک میزد و میرفت، حضرت خبر ازش می گرفتن. تفعلو بالخیر که تو روایات دارید، یعنی به چیزایی که جلوتون میاد یه تفعلی به خیر بزنید. تفعلو بالخیر مختصرش می خوام بگم، یعنی منتظر خبر باشید. حالا منتظر خبر بودن یه چیز عجیبی است. خب حالا اگه می خوایم منتظر خبر باشیم، از کجا خبر باید داشته باشیم؟ مثلا شما این غزل‌های حافظا ببینید: ای باد صبا، باد صبا، یکی از زیباترین احوالات حافظ است که دائم خبر میخواد. چه خبرهایی هم متوجه میشه؟ اصلا در عالم یافتن خبر حافظ دائم به سر میبره. خب امروز ما در چه منظری باید قرار بگیریم که خبر به ما برسه؟ نمونهش میده، مثلا شما امروز در رسانه خبر نمیگیرید. بد خبری است رسانه. رسانه امروز روحش روح بیخبری شیطنت هست. حالا بحث خوب و بد نداره، روحش اینجوره. حالا یاد چهار تا بچه خوبم پیدا بشن سعی کنن. نه، به همین جهت هم شما اگه از جای دیگه خبر نیابید، نمیتونید با رسانه، مثال رسانه، چیزی گیر بیارید. به سؤال دانشمند مشهور فرانسوی میگید که اون روز روزنامه ها بیشتر بوده از رادیو تلویزیون های اینا، که میگید روزنامه ها علفه هاییست که هر روز صبح جلوی حیوانات میریزن. تاریخ خودش خوب میفهمه که اینا یه سری علف است برای رزق، چی میگن، تغذیه بود حیوانی یا نفس حیوانی انسان. حالا اینا داشته باشید که آیا حالا ما در چنین فضایی آیا باید مقابله بکنیم یا نکنیم، دفاع باید بکنه، اصلا اینا نیست، بحثای خوده جای دیگه نگاه کنید. حالا بحث اینه که ما اگر بخوام که خبر بگیریم، مثال سادش، شما خیلی به نظرم باید خوشحال شده باشین از این خبر اخیر که این بندر حدیده را کی باورش میمد که 3 ابرقدرت یا 4 اس آمریکا و انگلستان و فرانسه و اسرائیل کنار امارات و آل سعود میخوان یه بندر رو بگیرن. دیگه فرق نمیکنه، نه مالا باید نارم بگم یا نه، فرق نمیکنه بگیرن یا نگیرن، مهم اینه که در مقابل یک جبهه محدود جوانهای با روحیه مقاومت به معنای حضور اراده مردم، این همه از خودشون قدرت میخوان نشون بدن، این دیگه یعنی خلاص، یعنی خبر مرگ اینها بیچارا تو این کاری که کردن به گوش میرسه. ببینیم دیگه چی میمونه، یعنی مثل اینه که شما 7-8-10 آدم پهلوان بیفتن به جون یک مورچه، بعدم حالا مثلا این مورچه رو بکشن، مثلا خجالت بکشید در از نظر تسلیحات اینا، یعنی اینا از روی ناوچه های خودشون بچه های حسیرا رو ناوچه ها بزنن. شما ناوچه هاتون رو برای یک کشور دیگه آماده کرده بودید، حالا چند سال این عربستان و امارات با این همه انرژی اومدن، حالا نشون داد ازشون نیمه، حالا اینا هم اومدن کمکشون و مطمئن باشینم ازشون نمیان. چرا ازشون نمیان؟ به جهت این که یه روحیه وسط هست و یک بگو یه تکبری، یه حماقتی وسط هست، دوتا که هیچ وقت نمیتونن کنار هم باشن، که حتما یکیشون باید نابود بشه و نابود هم میشه. حالا معنای نابودی رو البته ما باید درست باز بفهمیم، شما تو جنگ خود ما صدام نابود شد به معنای این بود که به طمعی که میخواست نرسید. من نگاهم رو مسائل تاریخی نگاه اراده معطوف به قدرت نیست، بلکه اراده معطوف به حق است. حالا این مثال بود که خبر میخواید، این خبر که مثال زدم خیلی بیش از اینا خبر میخواید. مثلا شما با در صحبت پیروز رهبری دارید که نه حتما مردم نمیتونن با این نحوه حاکمیت، مردم خود فلسطین نمیتونن با این حاکمیت کنار بیان، تحمل نمی کنن. فهمدن این که ما میگیم اسرائیل نابود میشه به معنای نیست که اراده هایی در این عالم هست که میگه تا ما باید تصمیم بگیریم، چه یهودیای فلسطین، چه مسیحیای فلسطین، چه مسلمان. ببینیم این یه خبر است، این پیش بینی نیست، یه خبر است. گفتم تو اونجا ای نفسه خرم باد سبا، از بر یار آمده ای مرحبا. یعنی اینا نفسهای خرم باد سباست که میاد. انقلاب اسلامی را از این زاویه میتونید نگاه کنید. میخونم متن. به اعتقاد بنده با نظر به روح انقلاب اسلامی و تفسیر درست آن، می توانیم به مخاطب خود کمک کنیم تا از آن چه سزاوار گفتن است در این تاریخ خبری به دست بیاورد. من جمله رهبری هم در همون صبح نماز عید، همون بعدش با سرانه با سفرای همینه، مخاطبا کمک میکنن که خبری به دست بیاورد. خیلی هم مثال خوبی است، ای کاش که قفلت نشه. یعنی شما حتما دقت کردین من بعد رفتم عینی صحبت آقا را با سفرا بازگوش دادم، صرفا هم از اسرائیل فقط صحبت کردن، ولی یه خبری میدن. خب دوباره حرفم اینه با با نظر به روح انقلاب اسلام. شما با نظر به روح انقلاب اسلامی را بردارید، عالم هیچ خبری نیست، سکوت محض. چهار روز دیگه میدونید دیگه، چهار روز ترامپ میرد با این چیه رئیس جمهور کره شمالی، یه وعده میده، چهار روزم بعد زیرش میزنه تمام میشه. همش همینطوره، همه هستن سرگردان چوپرگار، یعنی از چی؟ از یک جا به یک جا رفتن. او سمائی نیست، صندوقی بود. گرز صندوقی به صندوقی روی رود، او سمائی نیست، صندوقی بود. این صندوق اون صندوقی فرق نمی کنه که، روش بمونید خودتون. خب حالا چطوری آزاد از آن که مخاطب ما از انقلاب اسلامی انتظار داشته باشد زندگی را در محدوده دنیا در برابرش قرار دهیم و او عملا از شهودی که بیرون از رواق چشم هاست باز میماند، که عملا از تفکر باز مانده است. نمیدونم چقدر حوصله دارید من اینا را همطور که برم میگذره شرح بدم. شما رو اینا فکر کنید، آیا مردم ما در دل دفاع مقدس ما انتظار داشتند که یه زندگی مرفهی داشته باشند، یا معنای زندگی رو در این که در حیات متعالی که انقلاب جلوشون بگذاره یافته بودن؟ دیدین مثلا همسر شهید، خیلی راحت این همسر شهید داره، ساده ازش نگذرین. یافته بود که همین زندگی است که 3 ماه 6 ماه 8 ماه 18 ماه با شوهرش زندگی کنه، اونم برد شهید بشه، اینم معنای زندگی رو همین بدن. حالا شما اینه از این تاریخ درارید، تو این تاریخی که الان ما مثلا گرفتار روزمرگم، مثلا با تصورش هم نمیدیم بیچاره چی کار میخواد بکنه، بعدش چی کار کنه. یادتون باشه یه تاریخی داشتیم، بله، دولت سازندگی اومد این تاریخ را خواست از بین ببره، یعنی تو تاریخی که دولت سازندگی آورد، خب حالا چرا یه خونه داشته باشی؟ چرا حقوقمون اینقدر باشه؟ ببینین حالا خوب گوش بدین میخوام چه بگم. یعنی ما از تاریخ خودمون در اومدیم، حالا راه نجات ادامه تاریخی است که دولت سازندگی جلو ما گوشش، ما در بی تاریخ قرار میگیریم. راه نجات یقیناً برگشت به تاریخ خودمونه. تاریخ ما یک، اسلام محمدی صلوات الله علیه و آله است. 2 تشیع قدیر. 3 شروع حکومت شیعه با صفویه، صفویه اصیل منظورم. 4 اگه بگیم به نحوی، حالا خیلی زود بخوام بیام وسط، انقلاب اسلامی است. یعنی تاریخ ما تو این وسط، صفویه که میگم صدرا برام خیلی مهمه، یعنی تاریخ ما تاریخی است که ملا صدرا داره، بعدش هم میاد جلو، میاد جلو علامه طباطبایی داره، بعدم که امام داره، بعدم انقلاب اسلامی داره. اینا را یه روزی با هم دیگه بحث شاید بتونیم بکنیم که در یه سنت قرار داریم. در این سنت معنای زندگی، معنای باقی موندن بر تاریخ خودمونه. وقت میدونین که دیگه هیچ فرقی بین اون که امکاناتی دارد و باید در خدمت مردم باشه با اون که ندارد و وظیفه‌شو انجام میده. ما مورد بسیار داشتیم که طرف که همین زندگی نامه چیزا بخونید، همین خان چیه سالار خدا، ببینید آقای سماواتی مگه نه یه پول داره، یه پول داره، چقدر لوه میزنه به چی همسره که بیان خونه ای ما بشین، آخرش هم اجباری بیرن خونهشو بیشتر، بعدم خودش جانباز بشه و بعدم به خاطر جانبازی و شیمیای شهید بشه. این مورد که حالا جلو نسه داشته باشین، الا ماشاءالله داشتیم، الا ماشاءالله داشتیم. اون خانه ما بود. اینه که ما در واقع باید یادمون باشه که در تاریخ خودمون آخرش مستقر میشیم. این یه چیزی بیگانه است. و حالا متنا برای هم میخوام جمله رو ببینید، آزاد از آن که مخاطب ما از انقلاب اسلامی انتظار داشته باشد زندگی را در محدوده دنیا در برابرش قرار دهیم و او عملا از شهودی که بیرون از رواق چشم هاست باز بماند. که از چی باز مونده است؟ که عملا از تفکر باز مونده است. این اشکال براتون پیش میاد که پس تفکر این دوران که باید با نظر به یک نحوه حضور از طریق انقلاب اسلامی باشه، این تفکر دوران را چطوری متولد کنیم، طلوعش بدیم؟ همین چیزی که عرض کردم شما به اون بنده خدا شهید حجتی را بگذارید که طلوع کنه در تاریخ دیگه. اون عرضی که من دارم مطهری یه آینده تاریخ ما یا شهید آوینی آینده تاریخ ما، هر دو تا اینا رو من متون دارم. ببینیم شما یه شهید آوینی داشتین که اومد خودش رو نشون داد، ولی یه شهید آوینی دارین که هنوز خودش رو نشون نداده است، اما خودش نشون داده است. حجاجی خودش نشون داده است، اما به اشاره. اشاره همیشه به کجا نظر دارد؟ به آینده، به افق نظر داره. شما همون قصه ای که مشهوره، اگه یکی به یه جای اشاره کرد با نوک انگشتش، که نوک انگشتش رو نمی‌بینیم. که شهید حجاجی الان اگه به خودش نگاه کنی نوک انگشت اشاره نگاه کن. برای این چی برای ما میخواد بگه؟ هنوز گفته نشده است. خب میدونم حرفم مبهمه، اما دستگاهی جلوی شماست که میتونید منتظر بمونید. حالا بخونیم ببینم میتونم چیزی بگم. اینجاش یه خورده من هنوز ناتوانم در این که عملا از تفکر بازمانده است رو روشن کنم. برم جلو. و خشم بعضی از من حالا نوشتم فیلسوف نماها، چون این اشکالا به هایدگرم دارد. هایدگر میگه فیلسوف ها علت میگن خود این حرفا که میزنی تو سر و ته نداره، که تو یه حرفی استدلالی قشنگ بزن، مقدمه داشته باشه، مؤخره داشته باشه. عیناً این اشکال به من شما وارد است. در دستگاه فلسفه تحلیلی به اصطلاح میگن، در فلسفه ای که با منطق ارسطویی بخوایم بزنیم، شما میگن آخه این چه تفکری است؟ تفکری یعنی آقا قیاس مشخص باشد، کبرای قیاس مشخص باشد، حد وسط مشخص باشد، اینا که تو میگویی سر تر نداره. آره، اما یه عقل دیگه حالا میرسیم. اما آیا یه عقل دیگه نیست؟ حالا تو عبیر خود متن نگاه کنیم. و خشم بعضی از فیلسوف نماها از تصویری این چنین نسبت به انقلاب تنها نشانی از انحطاط تفکر است و نه تفکری دیگر. یه مسئله است که ما داریم با بعضیا. به خودی من ایران، حتی به من میگن که اینا که شما میگوید مردم ها منحرف میکنه، مردم ها به هیچی میرسونه. بی جام نمیگن. اگه چیزیست که با مفهوم حقیقت باید روبرو بشی، ما با چیزی روبرو میکنیم که در طرف هیچی دستش نمیاد. جمله اون جلسه رو یادتونه، میگه که حتی نمیتوان آن را تعریف کرد، هرچند هرگز از درخشش خود در مظاهر مختلف دریغ نمی نماید. واقعا اگه تعریف کنیم که میشه فکر، یعنی بلد نیستیم تعریف کنیم یا باید تعریف نکنیم. ببینید اینا رو هی حالا حوصله کنیم. نمیگم هم که یکی از رفقا برمیگم گفتن ما هنوز مطمئن نیستیم که دوری هم که هستیم چیزی از حرف شما دست سر در میاریم. طوری نیست، یعنی اینجور نیست که اینا که میگن من جا میخورم، نه همینه، ما منزلهایی را به نظر خودمون باید طی کنیم. پس از جهتی اینا که ما میگیم تفکر نیست، از جهتی ما میگم تفکر حقیقی همین هاست. چرا؟ رجوع به یک حقیقت تاریخی داره و تفکر نظر به حقیقت تاریخ است. وقت آره اگه این طورست، پس اگه اینا تفکر نیست، متفکری که اینا رو میگه تفکر نیست، انحطاط در تفکر است. بحث سختی شد. یعنی الان ما گرفتار انحطاط در تفکریم یا در تفکریم؟ من نظرم است در انحطاط در تفکریم. هنوز انقلاب اسلامی فهمیده نمیشه. اون انقلاب اسلامی که بخن خبر اصلا قبول دارن این صحبت رهبری روز عید فطر، اینا تفکره. من نظرم است 99.5% مراکز تفکر اینا رو اصلا تفکر نمیدونن. میگن یه دوتا شعاری خوبی است، یه آخوندی بالا منبر گفته است، خدا خبرش خوب بخواد. این که درک تفکر بخوان بکنن کار مشکلی است. منم با زحمت دارم برای شما صحبت میکنم. خب زیرا با شلوغ کاری ها و پیش فرضای خود مانع می شوند تا ذات انقلاب اسلامی در مظاهر خود به گفت آید و ما بتوانیم آن را تماشا کنیم. دقت کنین واژه ها را، به گفت آید، تماشا کنیم. شما یک منظره را تماشا می کنید، باش ما حرف می زنید. یعنی به گفت میاد، اما گفتش معرفت بخش است، نه مفهوم بخش. حالا اول کاره با انشاءالله من یه یاد داشتایی دارم تنظیم میکنم به لطف الهی اگه خود، که با چه رابه، با چه چیزی، با چه استعدادی میتونیم گفت کنیم. یه تعبیری هست میگن که ابن سینا در اون حکمت مشرقیش اومد با صورتهایی که فلسفش ایجاد کرد گفتگو کرد. با فلسفه که نمیشه گفتگو کرد، فلسفه فکره. ولی اومد با آثاری که نوشت، تمثیل، مثالهایی که نوشت، مثال حالا میزنم، گفت که آن صورت به من گفت که من هستم و نیستم، و به من گفت که من دستم، ولی دستم که با تو میتوانم همراه باشم، ولی هیچ سخنی با تو ندارم. سخت است، نمیخوام حالا بحث کنم. ابن سینا فکر کرد، بعد با فکر نمیشه حرف زد، فکرش رو تونست به صورت درآورد. میخوام بعدم بحث انشاءالله. بعد شد جبرائیل برای محمد صلوات الله علیه و آله. یعنی پیامبر با جبرائیل مگه سخن نمی گفتن؟ مگه این جبرائیل اوج یک فهم نیست؟ فهمه، اما صورت داره. به نظر شما فهم، مثلا اینجور مثال بزنم بد نیست، ما در فلسفه می خونیم که خوندیم هم تو درسای مصباح الهدایه، که پیامبر با مقام عقل اول مرتبط بودن. عقل اول مگه مفهوم نیست؟ عقل دیگه. بعد میخونیم که فارابی میگه این عقل اول همون فرشته است، فرشته وحی است. خب حالا فرشته وحی فهم است، اما میشه فرشته وحی فهم به پیامبر میده دیگه، تل القا میکند معنا به قلب پیامبر را، همانم صورته. این صورتش کجا پیامبر میبینه؟ بیرون که نیست، در موطن خیال. موطن خیال یعنی صورت میده به چی؟ به اون چیزی که فهم است. خب حالا با چی گفتگو میکنه؟ با فهمش در جمال صورت گفتگو میکنه. و حالا بعدن ها متوجه میشین که میشه که با خیلی چیزایی که بین زمین و آسمان است گفتگو کرد. همطور بمونه، میترسم اینجا جمله رو یه بار دیگه بخونم که حالا مثال اثر هنری. ببینید شما اثر هنری اگه هنر شناس باشید، گفتگو میکنه، یعنی با شما حرف میزنه مدت، هیچ وقت هم خسته بر همین نمیشید. یعنی هیچ وقت شما یه اثر هنری، حالا ما اثر هنری که عرض کردم ما تو فرهنگ خودمون خیلی نمیشناسیم، یه منظره چند روزا پیش بود یه منظره از همین قدیمی ها دیدم، دم چقدر با ما رفیقه، چقدر با خاک محرمیم، نه با تاج پادشاه، گاهی انگار ما این جای مال ماست این منظره. خب این منظره منظره سنتی ماست و ما میتونیم باش زندگی کنیم. جمله رو بعد یه بار دیگه بخونم. زیرا با شلوغ کاری ها و پیش فرض های خود مانع می شوند تا ذات انقلاب اسلامی در مظاهر خود به گفت آید. یخت کار می بره، به مرور انشاءالله روشن می شه و ما بتوانیم آن را تماشا کنیم. اگه تماشا کنیم، با تماشا معرفت پیشمون میاد یا لذت؟ معرفت پیشمون میاد. اصلا که شما میگاهی اون منظره را همسر شهید برای شما میگه عشق میریزین، عشق بر امام حسین مگه بالاترین معرفت نیست؟ مگه این عشق از همون جنس نیست؟ مگه گشوده نمیشد عالم؟ چرا ما اینا را ساده گرفتیم؟ چرا گم کردیم اینا را؟ و خودمون هم میدونیم با عشق امام حسین آسمانها گشوده میشد، ما را با عالم ملکوت مرتبط میکنن. خب اینا ما اسمش چی میذاریم؟ یه حال میذاریم، طور نیست بذارین حال، ولی حالی که چی؟ فتح آسمان ها میشه، فتح آسمان ها بشه، این اسمش معرفت نیست. با شما اینجا از این به بعد ما کار داریم که ما باید تجدید نظر کنیم در این که معرفت حقیقی از چه جنسیه. برای همین گاهی جلومونه، میتونیم کلی زندگی کنیم با این معرفت، دنبال یه معرفت میکردیم. آخه بابا این معرفتی که میشه باید زندگی کرد که حالا هنوزم، یعنی به جای اینکه از انقلاب اسلامی خانه نمیدونم خانه حتی بخوام، ما بچه هامون گفتم برادون یه بار، یکی از این بچه ها بود که راننده مینیبوس بود، ما هم با هم رفیق بود، بعد یه بار بعد که ما رو برگردوند اصفهان، حالا ناپریزی کرده بودیم رفته بودیم یه سر جبهه، بعد نمیدونم چی تو شد که من گفتم بیام خونه دونه اینا، بالاخره یادم نیست چی تو شد که رفتیم دیدیم ای بابا توی بالا خونه یه اتاقی خودش و زنش اینا کرایه کردن اینجا را. هرچی فکر کنم خدا این چرا، هیچیش نیست، هیچیش هم نبود، نه خودش هیچیش بود نه عیالش هیچیش بود، برای اینکه یه چیزی را دریافت خودشون داشتن به نام مأوا که اینا دیگه چیزی نی. و حالا من بعدنا عرض خواهم کرد انقلاب اسلامی تا آزاد نشد از مأوای غربی که عین چی میگن سایه آتشین است دیگه، دارین دیدین که در قیامت در جهنم سایه میاد اما سایه آتشین بعد میسوز، این آن سایه های آتشینی است که بعد انقلاب اسلامی ما رو از این سایه ها آزاد میکنه. حالا عجله نکنین، یعنی اما افق رو، افق این که ما تا کجاها میتونیم خودمون را معنای ماوراء معنای عقل غربی ببخشیم، اینا باید بحث بشه. حالا یه جمله ای داره این کمک کنیم. و انتا ذات انقلاب اسلام در مظاهر خود به گفت آید و ما بتوانیم آن را تماشا کنیم و بفهمیم هنوز تا کجاها نسبت به انقلاب اسلامی فکر نشدیم. این نکته خیلی مهم. من همه حالا که دارم با شما فکر میکنم بین دو تا چیز گرفتارم، یکی این که آیا رفقا میدونن من دارم از این زاویه بحث میکنم که نسبت به انقلاب اسلامی تا کجا فکر نشده است، یا این که میکن انگار دارن نصیحتمون میکنن یا تذکراتی میدن که حواسمون باشه با اینا. نه، وقتی متوجه شویم هنوز تا کجاها نسبت به انقلاب اسلامی تفکر نشده، که متوجه باشیم این نوع گفتگوها هنوز در تفسیر موضوع ناتوان، یعنی هنوز اون چه ما داریم با هم دیگه در میوم زمینیم داریم تقلا میکنیم که یه گفتی شروع بشه. و ممکن است اینجاش حرف من بود، برای بعضی گمان شود قصد نویسنده این کلمات ارشاد اوست. ممکن است بگون شما نه ما این کار نمی کنیم، نه نمیتونید نکنید. آنچه آن این حیطه ارشاد کردن میاد یه مرتبه میکن آره ارشاد بود، خوب تذکر بود. اگه وقت جمله رو ببینید که البته این تصور به عنوان میهمانی ناخوانده به موضوع و به ذات موضوع یورش میاره، تنها تمام جلسه ما رو نابود میکنه و معلوم هم نیست نابود نکنه، تعارف نکنه با خودتون. یعنی نمیتونید چی کار کنید از دست خودتون که بابا یه افقی باید گشوده بشه، همینطور باید از این چند ضلعی نور بیاد ما رابطه برقرار کنیم. اینا که یه چیزی دیگه است. حالا این جمله رو خوب بعدنا داشته باشید که ممکن است که گمان بکنید که اینها ارشاد است، که البته این تصور به عنوان میهمانی ناخوانده. من الان یه مثال میزنم شاید بعد روشن بشه. ببینید الان شما در نظر بگیرید الان تقریبا ملت ما گرفتار سیاست زده که نمیتونن سیاسه فکر نکنن. حالا شما کنید از در بیاد تو طرف، منم بشناسه که منظور طاهرزاده چی و کجا دارد منو دنبال میکنه، که میخواد چی بگه، میخواد چی بگه، در کجا دنبال میکنه، قصد سیاسیش چیه. نمیخوادم بدبین باشه دا، خوشبینم که باشه، دارد منو کجا دنبال میکنه، تو یک بستر سیاسی. این همون میهمان ناخوانده است که پدر بحث است و بخواین دو نخوان هست. یعنی شما هم فرض بگیرید این گزارش را جریانهای ما، جریانهای خوب ولایی ما از این جلسه یه گزارش داشته باشه، به نظر شما چند درصدشون اقلا سیاسی نمی‌بینن جلسه را؟ من یه درصد هم شک دارم. همینه. بله، آدم بدونه در چه تاریخی زندگی میکنه، در افقی که برای خودش ترسیم میکنه، یه خورده هوشیارانه این کار رو میکنه. بله. حالا عین این مسئله را، خب حالا اگر طرف این جریان را سیاسی دید، اما سیاسی خوب دید، سیاسی خودی دید، این دیگه نسبتش با ما نسبت کشف حقیقت نیست. بگید خب فلانی یه نگاه داره در سیاست، منم یه نگاه دارم، دوتامون با هم زندگی میکنیم. اما اگر که خب حالا همینو داشته باشید، اگر یه نصیحت شد، شما در جستجوی چی هستی؟ تو نصیحت هیچی گیر نمیاد، روک بهتون بگم. پس عملا شما در جستجوی هیچ چیزی نخواهید بود. میدونم حالا جا میخورید میکنه آخه تو نصیحت هم چیز گیر میاد، نه، نصیحت اگه کسی افقی آشنا داشته باشه، تذکر نسبت به اون افق هست. اینا هم حالا جای خودش بحث ها داری. حالا و از این جهت ما باید پاسبان و شبان راهی باشیم که ما را از مقصد دور نکند. من از این جمله خیلی خوب میتونم با شما حرف بزنم. یعنی خیلی مواظب باشید که آقا این تعبیر راه، نگهبان راهی باشیم که این راه لاغل ما را اگه به مقصد نمیرسونه دور نکنه. ممکنه بگون چرا نگفتی به راهی که ما را به مقصد برسونه؟ من هنوز در اونجا نیستم، ولی میتونم بگم آقا یه راهی باشه که ما را دور نکنه، فعلا تماشا کنیم. حالا که تماشا کنیم، یواش یواش گفتگو شروع میشه. حالا هم طول میکشه. حتی اگر در این جمله خیلی جمله خوبی است، حتی اگر در ابتدای امر تنها کور راهی در جلوی خود داشته باشیم، ولی آن کور راه بدون هر شتابی ما را با فکر و ذکری که متناسب یا مناسب زندگی در این دوران است روبرو میکنه. اگر این کارو بکنه خوبه. بله، با هزار ابهام روبرو شدیم. حالا نمیدونیم که چی کار کنیم، که آیا امکانی فکر کردن به ما میده این بحثا یا نمیده، به شرطی که دوباره فکر کردنم بدونیم یعنی چه و فکر را بخوایم که به سراغمون بیاد، نه ما در قبضش قرار بدیم، بخوایم بخریمش. یا مثل دیدیم میخوان بعضی ها امنیت رو میخوان بخرن، بعضی ها فکر رو میخوان بخرن. نه نمیشه. همچو چهکن چاه میکن گر کسی زین تن خاکی که بر آبی رسی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خسته نباشید. حاج آقا راجع به تفکر تاریخی که حالا بحثش هم شد، توی مقاله اخیر دکتر داور یه جا گفتن که تفکر تاریخی مربوط به دوران اخیر ماست، ما در گذشته تفکر تاریخی نداشتیم. یعنی چی؟
حرف خیلی خوبیه. یعنی ما در دوره متافیزیک به یه معنا زندگی میکردیم، ما تفسیر تحلیلی. هگل اومد، بازم از کانت میشه کمک کرد، هگل اومد گفت که تاریخ یه آینه است و یه فکر به ما داد، مثل خود آزادی. من تو مقاله عقل تکنیکی معتقدم که آزادی هم یک روح تاریخی است. حالا ممکنه است بگن که آزادی مال غربه، من اونجا عرض کردم آزادی روح تاریخ بشر است، ولی غرب تونست تو بستر خودش ازش این نحوه استفاده کنه. تکنیک هم به معنای انکشاف روح بشر است. غرب تونست از این روح بشر چطوری استفاده کنه؟ به معنای گشتل در انحصار گرفتن نیرو. سومیشه خوب دقت کنید تا چهارمیشه بگم. توسعه یافتگی هم روح تاریخ است و غرب تونست ازش استفاده خاص بکنه که این طلبتون. انقلاب اسلامی هم بازگشت به عهد قدسی روح بشر است که ایران توانست ازش درست استفاده کنه. حالا ببینید تعامل چی میشه. ما در حضور تاریخی انقلاب اسلامی داریم به بشر متذکر میشیم که اینا باید بیابید. خیلی هم سخت است فهمش. چطوری؟ ما توسعه نیافتگی برامون خیلی سخته. دکتر داور اینجا خیلی دوره. ما توسعه یافتگی را نمیفهمیم. بر همینم چون توسعه یافتگی را نمیفهمیم توسعه نیافته میشیم. در صورتی که اگه با روح، جمله خیلی خوبه آقای دکتر داور در همین مصاحبهشون با روزنامه اعتماد، اینه که ما باید عقل مدرن را با اتحاد با اراده در خانه خودمون همراه با گذشته به خودمون برگرد. خب جمله رو دقت کن، 4 تا عنصر داره دم. یعنی ما توسعه نیافتگی را میتونیم مال توسعه یافتگی را مال خودمون کنیم، ولی ببینین عنصر دوم و سومش دقت کنین، در خانه خود ما و با گذشته خودمون. 200 سال است ما میخواستیم توسعه یافتگی را در خانه غرب با گذشته، با زیر پا گذاشتن خودمون. بنابراین آره، ما هم معتقدیم که اینجوری پس روش فکر کنید. آیا بشر جدید، بشر این دوران به یه فهمی مناسب این تاریخ نرسیده است؟ چرا؟ به فهم آزادی مناسب این تاریخ رسیده است، ولی ما درست استفاده نکردیم. مال بشر بود، مال غرب نبود. همینطور که انقلاب اسلامی مال بشر است، اینا رو مسئله بشر از شدیدن، ولی مال ما شده است. و خیلی این دستگاه که من عرض کردم تو اون که بحث عقل تکنیکی تو صحبت ها من بحثایی کردم که افق، اولا رفقا یه خود سختشون بود اما انگار سریع بعد همراهی خوب کردن. اگه این که عرض کردم روش فکر بشه، دو تا چیز براتون روشن میشه که چرا ما اینقدر خوب تو انقلاب اسلامی جلو میریم و غرب خیلی علیل است در فهمش و هماهنگیش. و چرا ما چون از خودمون توسعه نیافتگی و آزادی و نکردیم اینقدر علیلیم؟ ما آزادی سرمون نمیشه، اصلا ما هنو آزادی سرمون آقا نمیشه، ما هنوز خیلی بحثش خسته کننده میشه. آره رو این فکر کنی. نمیدونم حالا چون من این صحبت آقای دکتر داور یا در جمعی دو سنگواره یه بحث گردهی زدم، اما اینقدر حرفای حاشیه‌ای رفته است که فکر نمی کنم چیزی دستتون بیاد، ولی اگه خواستین صوتش پیش آقای تیموری هست. حالا سر و دست شکسته البته.
خب پس این گذشته، گذشته متافیزیکی منظوره که دکتر داوری میگه،
یعنی گذشته آره بگو گذشته تاریخی
که غرب ادامه شه.
آره پس دوباره حرفم اینه، ما یه گذشته تاریخی داشتیم که خب گذشته‌ای بود از که مال حالمون نیست، ما حالا گذشته دیگه ای داریم. میخواید اسمشو بذارید که حضور تاریخی، میخواید اسمشو به روایت بذارید تشخیص زمانه. بگه ما در روایات نداریم که زمان شناس باید باشیم. خب این زمان شناسی شما وقتی میگون که ما حضور تاریخ داشته باشیم، یعنی بفهمید بر چه زمانی هستید. تو اون روایت مفصل که طرف بعد امام فرمودن که طرف گفت که بگو زمان گرگ است، دیدین همه را همون طرف هم که طرف هم که رفته بود گفته بود زمانه گرگ است، خود اینم فرا گرفت، برای همین اون سهمی که باید به اون دانشمند نداد. خیلی روایت خوبیه. پس اگر حضور تاریخی مال همه مردم است، خب پس میتونیم بگیم که این مسئله غربیه، مثلا فهم تاریخی غربیه، یا باید بگم بشریه، بشریه است در این تاریخ. دختم نمیگم بحث آسونه با، ولی بحث مهم من از نظر من. حتی رفقا اولش تعجب کردن که من گفتم توسعه یافتگی به یه معنا تاریخی است، مال همه بشره. دختم کار میبرد
بحث. شاخصاشو کجا میتونیم پیدا کنیم توسعه؟
حالا همون مصاحبه دست و پاش کسته، چیزای بعدی نبود،
همون شرحی که آره، مقاله دادیم.
مقاله آقای داوری ها نگذارین از دست برید، خودتونم اگه میخواین شرح بدید یا خودتونم بحث کنید روی فرازاش بحث کنید. عجیبه، یعنی کسی که اون بحثای توسعه نیافتگی ما را میاد جلومون میذارد، افق خوبی هم جلومون میذارد، یک سطر عجیبی دارد که من به رفقا گفتم اینو، من اینا دو تا رنگ زیرش کشیدم، حالا بحثش نمیکنه که چطوری ما در عین اینکه باید از توسعه نیافتگی نجات پیدا کنیم، آیا میشد از توسعه یافتگی و نیافتگی هم نجات پیدا کنیم؟ اینم در افق خوبی آقای دکتر داوری ما را قرار میده. حالا روش فکر کنید. و صلی الله علی محمد و